4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه ششم شهریور 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در آن نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه در کیف پایتخت اوکراین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت دونالد ترامپ اهل مذاکره و توافق است و با هر فرد ممکن مذاکره می کند. او در این حال تأکید کرد که گفتگو با ایران به معنای تغییر موضع واشنگتن در مقابل جمهوری اسلامی نیست. جزئیات بیشتری مصاحبه اختصاصی را دقایق دیگر می شنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می گوید جمهوری اسلامی خواهان تنش در منطقه نیست. آقای ظریف در ادامه سفر منطقه خود صبح چهارشنبه به وقت محلی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری NHK ژاپن، آقای آبه در این دیدار تأکید کرده که کشورش به فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به ژاپن در مؤسسه امور بین‌المللی درباره سیاست خارجی ایران و تنش‌ها در منطقه نیز سخنرانی کرد. او گفت ژاپن برای تأمین 80% از نیازهای انرژی خود به تنگه هرمز متکی است.
Japan depends on the Persian Gulf and the Strait of Hormuz for 80% of its energy.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود روز چهارشنبه به مالزی می رود. پیش از ورود به ژاپن آقای ظریف در پکن با مقامات ارشد دولت چین دیدار و گفتگو کرد. چین و ژاپن از شرکای مهم تجاری ایران هستند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل و مشارکت دارد. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و روحانیون ارشد حکومتی اسرائیل و آمریکا را دشمنان اصلی ایران می‌دانند. آقای روحانی با تأکید بر اینکه باید با دنیا حرف زد گفت تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد. به گفته او برای کاهش مشکلات باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدین گفت وظیفه دولت کار است.
ما به عنوان دولت وظیفه ما شعار نیست. شعار داره مسئول تو کشور زیاد داره. اونا مشغولن. شعار خودشونه میدن. ولی وظیفه ما کاره.
حسن روحانی در حال این موضوع را بیان کرده که وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و نحوه عملکرد دولت او در زمینه اقتصادی مورد انتقاد گروهی از ناظران این حوزه است. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و متهم به قتل همسرش میترا استاد روز چهارشنبه با سپردن وثیقه آزاد شد. آقای نجفی شامگاه سه‌شنبه 7 خرداد ساعتی پس از مرگ میترا استاد به قتل همسرش اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. او در دادگاه به اجرای حکم قصاص محکوم شد ولی برادر میترا استاد به نمایندگی از خانوادهش در 23 مرداد اعلام کرد که خانواده استاد آقای نجفی را بخشیده و از اجرای حکم اعدام منصرف شدند. پس از اعلام حکم دادگاه از طرف سخنگوی قوه قضاییه یکی از وکلای آقای نجفی گفت که به رأی صادر برای قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. قوه قضاییه هنوز درباره آزادی محمد علی نجفی اظهار نظر نکرده است. حمیدرضا درخشنده متهم به قتل امام جمعه کازرون صبح چهارشنبه در ملأ عام اعدام شد. دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم قصاص پس از تایید دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه در محل قتل اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خورسند امام جمعه کازرون در 8 خرداد با ضربات چاقو در نزدیکی منزلش به قتل رسید. ساعتی بعد از قتل حمیدرضا درخشنده به اتهام قتل بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. مقام‌های دادگستری می‌گویند آقای درخشنده به جرم خود اعتراف کرده بود. در یک فایل صوتی که از جلسه بازجویی وی منتشر شده حمیدرضا درخشنده دلیل این اقدام خود را بی‌عدالتی در جامعه ذکر کرده است. آمار بالای اعدام، اجرای حکم اعدام در ایران به ویژه در ملأ عام بارها از طرف نهادهای حقوق بشر بین المللی محکوم شده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. ما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه ششم شهریور چه خواهیم شنید. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید سیاست سخت گیرانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی نرم نشده است.
But talking with them does not imply, for President Trump, does not imply changing your position.
محمد علی نجفی قاتل میترا استاد آزاد شد. معترضان در زندان، قاتلان در خیابان.
هم نص قانون در رابطه با بحث قضا و در موارد دیگه مشکل ما عدم استقلال قوه قضاییه است.
حکم‌های سنگین برای زنان و مردان، جمهوری اسلامی از چه می‌هراسد؟
حکومت تلاش می‌کنه که با سرکوب تمام حوزه‌های مقاومت عمل بازدارنده داشته باشه، این برای اینکه مبادا با یک انفجار اجتماعی سراسری در جامعه روبرو بشیم.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. از بعد از ظهر دیروز خبرهای متعددی درباره تلاش اروپایی‌ها به ویژه فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مخابره شده. تهران و واشنگتن هم واکنش‌هایی به این مسئله داشتند، علاوه بر خبرهایی که پیش از دیروز و پس از دیروز منتشر شده. همراه هستیم با کامیز غفوری. کامیز، از آخرین اخبار برامون شروع کن.
از آخری میشه حدودای ظهر به وقت ایران، ظهر امروز، که آقای واعظی، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران صحبت کرد، گفت که برای انجام گفتگو با آمریکا این کشور باید به میز مذاکره 5 به اضافه 1 برگرده، به توافق‌ها پایبند باشه تا ایران بتونه از همه مزایایی که در برجام هست استفاده بکنه. و گفت اون چیزی که با فرانسه در چند هفته گذشته، به ویژه چند روز گذشته انجام شده، برای اینه که حقوق ایران به گفته او در برجام محقق بشه. گفتش که سفرهای وزیر امور خارجه، چه سفرهای اروپایی و چه سفرهای آسیایی، هم برای تحقق همین هدفه. یه مقدار خب اگر عقب‌تر بریم، همه اینا برمیگرده به اجلاس گروه 7 و اتفاقایی که افتاد، بهش میرسیم. قبل از اینکه بریم بر روی اجلاس سران هفت و حاشیه‌اش و سفر آقای ظریف به اون برسیم، گفتگوی آقای جان بولتون رو بشنویم در با گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید.
پرزیدنت ترامپ با هر کسی برای گفتگو دیدار می‌کند. او یک مذاکره کننده است، یک معامله‌گر، اما گفتگو با آنها به معنای تغییر موضع پرزیدنت ترامپ نیست. من فکر می‌کنم اگر شما به آنچه رئیس جمهور در مورد برجام یا همان توافق اتمی گفت نگاه کنید، که آن را بدترین توافق در تاریخ دیپلماتیک آمریکا خواند و این دیدگاه بر مبنای حقایق موجود موجه است، در خواهید یافت که او اشتباه پرزیدنت اوباما را تکرار نخواهد
کرد.
و این ایده که ایران یک سری مزایای اقتصادی ملموس دریافت کند صرفاً برای اینکه کارهایی بکند که از اساس نمیبایست شروع میکرد مؤثر نخواهد بود. اگر یک توافق جامع در کار باشد، آنگاه البته تحریم‌ها از بین خواهند رفت. زمانی که رژیم ایران برای گفتگو بر سر آن آماده باشد، چنین ملاقاتی هم انجام خواهد شد.
خب حالا بریم سراغ اون پیش زمینه. رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفته بود در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در یک نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ، گفت که شرایط برای ملاقات آقای ترامپ و آقای روحانی فراهم شده. گفت که با رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرده، بهش گفته که اگر با آقای ترامپ ملاقات کنه یک دیدار تاریخی خواهد بود و میشه به توافقی رسید. آقای مکرون همچنین گفت که این دیدار میتونه ظرف چند هفته آینده صورت بگیره. آقای ترامپ هم گفت اگر شرایط مناسب باشه آماده است با رئیس جمهور ایران ملاقات بکنه و گفت میتونه واقع گرایانه باشه ملاقات با رئیس جمهور روحانی ظرف چند هفته آینده.
اما در مورد همین ملاقات آقای روحانی گفته اگه کسی میخواد با اون عکس بگیره اول باید تحریم ها رو برداره.
بله، هم این رو گفته، هم روایت دیگری. ببینید در دو روز پشت سر هم، اول روز دوشنبه همون چهارم شهریور در یک سخنرانی آقای روحانی گفتش که باید برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده کرد، گفت اگه بدونم به جلسه ای برم با کسی ملاقات بکنم که در نتیجهش کشور آباد میشه، مشکلات مردم حل میشه، دریغ نمی کنم. یک روز بعد که اگر کسی بخواد با روحانی عکس بگیره باید اول از تمام تحریم‌های به گفته او ظالمانه دست برداره و آقای روحانی گفتش که دنبال حل مشکلات از روال منطقی هست نه عکس انداختن.
و آیا این آخرین و جدیدترین موضع ایرانه؟
ببینید یه مقداری مسئله داریم اینجا باید بریم بهش بیشتر بپردازیم. آقای واعظی که از اول هم با گفته‌های ایشون شروع کردیم نکته‌ای رو گفته پیشرفت مذاکرات با فرانسه بد نبوده، گفته طرح فرانسه رو برای مذاکره با آمریکا تا زمانی که انجام نشده نمیایم بگیم، البته این رو اشاره کرد، ولی گفت پیشرفت بد نبوده. یه هیئت اقتصادی قرار بره به فرانسه هفته آینده بر سر یه سری جزئیاتی صحبت بکنه که هنوز باز جزئیاتش رو نمیدونیم چی هست، اما مسئله اینه که فرانسوی‌ها انتظار دارن از جمهوری اسلامی اون گام سوم کاهش تعهدات رو اجرا نکنه در برابر چیزی که هنوز نمیدونیم دقیقاً چه امتیازی قراره بگیرن که اون رو اجرا نکنن. آقای واعظی هم میگه که هنوز به نتیجه نرسیدیم ولی داریم میریم جلو. اما یک نکته‌ای که گفته که جزئیاتش همون زمان اجرا اعلام میشه اگر اجراش بکنیم، ولی امروز میتونیم بگیم اگر مذاکره با فرانسوی ها پیشرفت نداشته باشه به گفته آقای واعظی گام سوم قطعا اجرا میشه.
خب به این ترتیب کامیز به نظر میرسه روزای پرخبری رو در پیش رو داریم، سفر هیئت ایرانی به فرانسه و همینطور دیدار شینزو آبه با آقای روحانی در نیویورک. سپاسگزارم از همکارم کامیز قفوری. و اما در همین زمینه بشنویم ارزیابی جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا رو.
قانونگذار در این رابطه این اجازه رو و این اختیار رو به قاضی داده در صورتی که خانواده مقتول رضایت بدن یا اینکه به هر نوعی.
خب از نقصی که پیش اومد عذرخواهی میکنم، ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حسن روحانی گفته که دولت امریکا و شخص ترامپ باعث فشار اقتصادی به مردم ایران هستند. میخواستم بدونم چه کسی قیمت دلار رو 5 برابر افزایش داد؟ چه عاملی باعث شد که این کار رو انجام بده؟
جناب آقای روحانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریستید.
من بدون مقدمه عرض کنم به حضورتون که اصلا مذاکره‌ای در کار نیست. اصلا فکر مذاکره رو نکنید.
آقای خامنه‌ای، مذاکره با آمریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عمو جان، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتادید که باید مذاکره کنید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند که محمد علی نجفی شهردار سابق تهران پس از اعتراف به قتل میترا استاد همسرش، محکوم شدن به اعدام و گذشت خانواده میترا استاد از قصاص، از زندان اوین آزاد شده. دادگاه شهردار پیشین تهران روز دوشنبه 31 تیر ماه پایان یافته و حالا اون تنها پس از 3 ماه ماندن در زندان آزاد شده. در گفتگو با محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ ابتدا از دلیل آزادی محمد علی نجفی پرسیدم.
قانونگذار در این رابطه این اجازه رو و این اختیار رو به قاضی داده در صورتی که خانواده مقتول رضایت بدن یا اینکه به هر نوعی قصاص منتفی بشه، دادگاه میتونه اون فرد قاتل رو به 3 سال تا 10 سال حبس محکوم کنه و چون تشریفات دادرسی میباید مورد لحاظ قرار بگیره و دادگاه حالا یا مجدداً جلسه تشکیل میده و یا اینکه بدون تشکیل جلسه رأی صادر میکنه به اینکه آیا آقای نجفی مستحق مجازات زندان هست یا نیست، برای اینکه این پروسه انجام بشه این امکان وجود داره که قاضی قرار وثیقه صادر بکنه و آقای نجفی هم با سپردن وثیقه از زندان متاسفانه آزاد شدن.
اما آقای مصطفایی، چیزی که وجود داره در واقع رفتار به نظر متفاوت و متناقض قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست. از یک سو ما میبینیم که دختر جوانی به دلیل برسر نداشتن روسری به 15 سال حبس محکوم میشه و از سوی دیگه میبینیم که یک متهم به قتل که خودش اعتراف کرده به قتل به این سرعت به جامعه برمیگرده.
ببینید، صرف نظر از اون موضوعی که شما فرمودید، به نظر من این یک تبعیض ناعادلانه است، حالا یا ناشی از قانون، البته که قانون نقض داره در این مورد. در همه کشورهای دنیا که قوانین پیشرفته در اون کشورها وجود داره، یک قاتل رو اعدام نمی کنن و آزاد هم نمی کنن. یک قاتل، کسی که مرتکب قتل میشه، اقرار میکنه، حتما حداقل در کشور نروژ برای مجازات قتل 21 سال حبس وجود داره و برای کشورهای دیگه حبس ابد وجود داره. ولی متاسفانه در کشور ما قوانین تبعیض‌آمیز اینچنینی وجود داره و ما میبینیم که این تبعیض‌ها و این ناعدالتی‌ها در رابطه با بعضی از پرونده‌هایی که هیچ اهمیتی نداره، مثل اینکه بعضی‌ها اعتراض می‌کنن به حجاب اجباری، به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شن و در چنین موردی هم مثل آقای نجفی سریع از زندان آزاد میشه. و میخوام یه تاکید بکنم به پرونده ریحانه جباری یا پرونده شهلا جاید که اونها خودشون قربانی بودن، ولی چون به نوعی از قدرت برخوردار نبودن اونها اعدام شدن. من مطمئن هستم که اگر به جای آقای نجفی خانم استاد مرتکب قتل میشد، به این زودی آزاد نمیشد و حتی ایشون تا پای چوبه دار می رفتن و احتمال داشت اعدام هم بشن. ولی متاسفانه در چنین پرونده‌ای می بینیم که قدرت همیشه یا مال همیشه چیره شده بر عدالت.
و آقای مصطفایی، نکته ای رو که شما اشاره کردید در واقع نشون میده که اراده ای جز اراده قضایی برای رسیدگی به پرونده ها وجود داره. همونطور که پیش از این هم گفتم، ما میبینیم در مواردی یک طنزنویس به 25 سال زندان محکوم میشه بدون اینکه در یک سال گذشته اجازه استفاده از مرخصی داشته باشه در طول دوران بازداشتش، و حالا در واقع در چنین مواردی محمد علی نجفی به این سرعت آزاد میشه. فکر میکنید این نقص قانونه، یعنی قانون باید تغییر بکنه یا سیستم قضایی؟
نه، هم نقص قانونه در رابطه با بحث قتل، که یک نفری که رضایت میده، خانواده مقتول رضایت میدن، قاتل این امکان رو داره که به زودی آزاد بشه، که در اینجا نقص قانون هست. و در موارد دیگه‌ای که شما اشاره کردید، مشکل ما عدم استقلال قوه قضایی است. اگر قوه قضایی مستقلی وجود داشته باشه، اون افراد هم نمی بایست به مجازات محکوم بشن. کسایی که عقیده‌های سیاسی دارن یا فعال اجتماعی هستن، فعال سیاسی هستن، میباید از آزادی عقیده برخوردار باشن، آزادی بیان برخوردار باشن و مسئول از مجازات باشن، مگر اینکه مثلا توهین بکنن یا اینکه قانون رو زیر پا بذارن. ولی در موارد عادی میباید مسئول از مجازات بشن. ولی در رابطه با قاتل اینطور نیست. کسی که مرتکب قتل میشه به هیچ عنوان نمیباید مسئول از مجازات بشه. حداقل میباید یک مجازات طولانی مدت، حداقل 30 سال زندان براش در نظر گرفته بشه.
همونطور که در مصاحبه با محمد مصطفایی اشاره کردم، وکیل سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری خبر داده که موکل 22 سالش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال اون قابل اجرا خواهد بود. اتهام دادگاه انقلاب سبا کرد افشاری رو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم کرده. از مرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد دلیل صدور چنین احکام سنگینی رو در اعتراض به حجاب اجباری پرسیدم.
یکی از اصلی ترین حوزه های اقتدار ایدئولوژیک حکومت تلاش برای تحمیل حجاب اجباری به زنان بوده. از فردای اصلا انقلاب ما شاهد در واقع این تلاش ها بود. بنابراین اگر زنان با نافرمانی های مدنی، با بیهجابی، بعد حجابی و غیره روز به روز بتونن مهمترین نماد ایدئولوژیک این حکومت رو به سخره بگیرن و در واقع بی‌رنگ بکنن، بی‌اعتنا و به اون باشن و اون رو عملا پس بزنن، خب این بسیار برای حکومت میتونه گرون تموم بشه. این رو هیچ فراموش نکنیم که یکی از اصلی ترین گروه هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال مقاومت کردن زنان بودن، در حوزه های گوناگون، چه با تلاششون برای تحصیلات عالیه، چه در زمینه های کمپین 1 میلیون امضا، چه تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در کشور، چه در زمینه آنچه که به نام بدحجابی یا بیحجابی است، چه در رفتارهای جنسیشون، چه در نوع به قول من آرایش و پوشش، اصلا به این شؤونات اسلامی که حکومت مدافع اون هست بی باورن، خب این بیش از هر چیزی به عنوان یک تهدیدی برای حکومت به شمار میره. زنان به یک معنی یک آتشفشان خاموش زیر پای جمهوری اسلامی ایران رو میتونن داغ بکنن. اگر فرصتی ایجاد بشه، اگر خلایی ایجاد بشه، یکی از اصلی ترین گروه هایی که به میدان خواهند آمد و حکومت اسلامی رو نشانه خواهند رفت، خب زنان خواهند بود. از این نظر سختگیری های شدید بر سر مسئله بدحجابی نوعی چنگ و دندان نشان دادن به زنان به طور عمومی است که قدرت اونها رو مهار کنن، اعتراضات اونها رو مهار بکنن، چه از اون وحشتی که گفتم حکومت اسلامی داره از اینکه حجاب به هر حال مهمترین نماد پرچم ایدئولوژیک حکومت اسلامی بوده در این 14 دهه، و بنابراین اگه زنان همینجور راست راست و خیابونا راه برن و بی حجاب باشن و بعد حجاب باشن، چه چیزی از این فریح‌تر، اوریان‌تر، بی مقداری این ارزش‌های ایدئولوژی حکومت رو به نمایش خواهد گذاشت و چالش خواهد کشید؟
اما صدور حکم 15 سال زندان برای سباکرد افشاری همه ماجرا نیست. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، که در تجمعی روز جهانی کارگر بازداشت شد، به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و کیومرث مرزبان طنزنویس رو دادگاه انقلاب به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از اون اجرایی خواهد بود. مهتاد درویش‌پور دلیل صدور چنین احکام طولانی مدت رو پیام جمهوری اسلامی به جوامع بین‌المللی میدونه.
با توجه به فشارهای بین المللی و مشروعیت زدائی گسترده‌ای که در این 2-3 سال صورت گرفته و اعتراضات به شکل چشمگیری فراگیر شده بوده، این برای حکومت بسیار مهمه که اقتدار نمایی کنه، تلاش کنه نشانی از ضعف نشون نده. اگر در حوزه بین‌المللی کمتر زورش میرسه که با اقداماتی یه نوع اقتدار نمایی کنه، سعی میکنه با سرکوب گسترده تر داخلی یه پیام بین‌المللی هم بفرسته که کسانی که حساب میکنن که این حکومت الان ضعیف شده و میشه با فشار اونو به صلاح تغییرش داد، این رویا رو اثر به در کنن. بنابراین به نظرم یک جنبه بین‌المللی در این اقدامات هست که ضعف اقتدار بین‌المللیش رو با به صلاح تشدید سرکوب و تلاش برای تحکیم اقتدار داخلی سعی میکنه جبران بکنه. و نکته دوم این هستش که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران حتی دیگه سران رد بالای اون هم به این که مشروعیت این حکومت به شکل بسیار گسترده‌ای سلب شده و این میتونه زمینه ساز اعتراضات فراگیرتر بشه. این امر کلن یاری رسونده به این که حکومت نه فقط زنان رو، بلکه اصولا در این اواخر میزان دستگیری ها، سرکوب ها، زندان های طولانی مدت رو افزایش بده. به این ترتیب به گمان من یک دلنگرانی از این که این مشروعیت زدایی و شکاف روزافزون بین ملت و حکومت که در با فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی هم جامعه طاقتش تاق شده، جامعه ایران آبستن یک انفجاره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای سه‌شنبه 5 شهریور به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری نسبت به تداوم پنهانکاری سازمان یافته مقام‌های ایران درباره اعدام‌های سال 67 هشدار داد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری گفته است جهان چشم خود را بر روی بحران گسترده ناپدید شدگان اجباری در ایران بسته است. 3 اوت یا 8 شهریور ماه روز ناپدید شدگان اجباری نام گرفته است. عفو بین‌الملل در آستانه این روز در بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید می‌کند مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به طور سازمان یافته درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی در جریان اعدام‌های مخفیانه و فراغذایی در سال 67 پنهانکاری می‌کنند. در این بیانیه آمده است اعدام هزاران قربانی در سراسر کشور در جایی ثبت نشده و اجساد هزاران نفر از ناپدید شدگان در گورهای دست جمعی دفن شده است و با گذشت بیش از 30 سال همچنان مقام‌های ایران وجود چنین گورهای جمعی را انکار می‌کنند و محل‌های آنها را مشخص نمی‌کنند و باعث رنج و عذاب بی‌شمار خانواده‌های قربانی می‌شوند که در جستجوی ردی از عزیزان ناپدید شده خود هستند. فیلیپ لوتر مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است خانواده‌های کسانی که عزیزانشان در قتل عام زندان‌ها در سال 67 مخفیانه اعدام شدند همچنان در کابوس زندگی می‌کنند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفتگوی با رادیو فردا درباره پدیده ناپدید شدگان اجباری یا قهری گفت
این بحران گسترده برمی‌گرده به جنایت علیه بشریتی که بیش 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاد، زمانی که مقام‌های ایرانی ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های کشور بودند رو با دنیای بیرون قطع کردند و طی روال فراغذایی، یعنی بدون رعایت هیچ گونه استانداردهای دادرسی منصفانه، هزاران نفر رو ظرف چند هفته اعدام کردند و از اون زمان تا به امروز از روشن کردن سرنوشت کشته شدگان، محل دفن اونها و تحویل اجساد اونها به خانه خانواده‌ها سرباز زدن. مطابق قوانین بین‌المللی این پنهانکاری سازمان یافته که طی 3 دهه گذشته در خصوص سرنوشت و محل دفن کشته شدگان کشتارهای 67 صورت گرفته مصداق جرم ناپدیدسازی قهری. ناپدیدسازی قهری در قوانین بین‌المللی یک جرم ادامه داره به این معنی که تا مادامی که حکومت سرنوشت قربانی جان باخته رو مشخص نکنه و محل دفنش رو مشخص نکنه و امکان بازگردوندن جسد رو به خانواده فراهم نکنه، این جرم متوقف شده محسوب نمیشه. این جرمیه که در ابعاد گسترده و سازمان یافته برای 30 سال که در حال ارتکابه و از این جهته که یک جنایت علیه بشریت ادامه دار در ایران داره صورت میگیره و عفو بین‌الملل اینو یک بحران انسانی نامیده که باید مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار بگیره.
عفو بین‌الملل 13 آذر ماه سال گذشته نیز با انتشار گزارشی حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام‌های سال 67 مصداق جنایت علیه بشریت است، چرا که به گفته عفو بین‌الملل این اعدام‌ها با فتوای روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و به صورت فراغذایی انجام شده است. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما گفته می شود در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. در سال 95 نیز یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده بنیانگذار جمهوری اسلامی، با حسین علی نیری، حاکم شهر در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند. بعدها آن 3 نفر به همراه ابراهیم رئیسی که اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد به عنوان کسانی که درباره اعدام‌های سال 67 تصمیم گیری کردند به هیئت مرگ معروف شدند.
با با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، هرچند باید یادآوری کنم بهتون که تنها یک ساعت دیگر شنونده برنامه ایستگاه فردا کاری به تهیه کنندگی همکارم فرشید منافی خواهید بود.